أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صور مختلف قراردادی که نجیسی اجاره به شرط تمنید را داشته باشه، صورت هشتم از صوری که در حقیقت تعدیل صورت اصلی حساب می شود، صورت اصلی اجاره به شرط تمدید بود که اجاره در نهایت منتهی به تبلیغ بشه به صورت قهری و تلقایی، بدون اینکه انشاء قرارداد خاصی در بین باشه. صورت هشتم از صوره که تعدیل اون صورت اول هست، که در مجموع با خود صورت اول میشه صورت نهم، این بود که از اجاره مبتدعت به تملیق استفاده بشه، یعنی ابتدا مالک ای که میخواهد اون را به دیگری بفروشد، از همون ابتدا قرارداد اول را بی قرار میده، میفروشد این مال را به متقاضی، مثلا متقاضی خانه، متقاضی مغازه میفروشد به یه قیمتی، ولی به صورت مسلوب المنفعه تا مدت معینی، مثل 100 ماه. بعد از فروختن به نحو مسلوب المنفعه، طبعا منافع این مغازه یا این خانه به ملک بایه باقی هست، به ملک فروشنده باقی هست. در قرارداد دیگر این منافع را به مشتری تملیق میکنه. تملیق منفعت به مشتری طبعا در قالب عقد اجاره میشه. پس یک فروش انجام میشه در ابتدا و در ادامه این قرارداد اجاره انجام میشه. در حقیقت به دو نحو، بله، پرداخت از طرف مشتری انجام میشه. پرداخت اول به عنوان ثمن ملک هست، ثمن مغازه یا ثمن خانه هست. پرداخت دوم به عنوان اجرت هستی، اجرت خانه، چون منفعت خونه را ماهانه تا 100 ماه در اختیار گرفته، اجاره کرده، اجرت این منفعت را میده. این خود صورت نهم بود که صورت هشتم از صور تعدیل صورت اولا حساب میشد. آیا این صورت برای اینکه جای اجاره به شرط تملیق را بگیره، بله، میتواند اجاره جای اون را بگیره، این قرارداد صحیح هست و میتواند جای اون قرارداد را از نظر اغراض عقلایی که انگیزه میشد برای رو آوردن به اجاره به شرط تملیق، از نظر اغراض عقلایی هم میتونه جای اون را بگیره یا نه؟ از نظر صحت این قرارداد، همونطور که در جلسه قبل عنوان شد، مشکلی در صحت این قرارداد وجود نداره، چون در این صورت مفروض اینه که دو تا عقد مستقل نسبت به همدیگر انجام میشه که هر یک از این دو عقد را بخواییم حساب بکنیم، شرایط لازم در اون عقد موجود هست، یکی عقد بیع، یکی عقد اجاره، هر کدوم از اینا در موردی که واقع شده شرایط را داره. ما با یه مالک این بوده، این رو فروخته به ثمن معین نقدی هم فروخته، اجاره هم که تملیک منفعت هست، مالک منفعت میتواند اون را به دیگری تملیک بکنه. اینجا باید بعد از فروختن هم چون منفعت را برای خودش گذاشته بود، مالک منفعت بود، از نظر صحت که مشکلی نداشت، ولی آیا غرض عقلایی از رو آوردن به اجاره به شرط تملیک را تأمین میکنه این صورت یا نه؟ اشکال در این قسمت هست که این بله این صورت تأمین نمیکنه اون غرض عقلایی را، چون بله انگیزه رو آوردن به اجاره به شرط تملیک در مقابل قراردادهای مشابه با اون که اجاره متعارف و بیع به تقسیط هست، انگیزشی بود که افرادی که به سراغ اجاره به شرط تملیک می روند در قسمت متقاضی های املاک، چون قدرت خرید خونه را به صورت متعارف و با عقد منجز نقدی ندارد، به خاطر درآمد کمی که دارد، درآمد مثلا ماهانهشون سالانهشون در حد همون حدی است که بتونن اجاره متعارف را بدن، یه بله مبلغ کلانی ندارن که با اون ملک را بخرن یا خانه را یا مغازه را بخرن، از یک طرف میخوان این مبلغ بله از در مقابل این مبلغ مسکنشون مثلا تأمین بشه، خونه داشته باشن که در اون خونه زندگی بکنن، از طرفی هم نمیخوان که این مبلغی که به عنوان اجاره ماهانه به مستأجر میدن بله تلف بشه، دود بشه، به هوا بره. میخوان این به عنوان یک ذخیره، یک سرمایه گذاری برای اونها حساب بشه که اینا از دست این مبالغ ماهانه که از دست اینها میره، در نهایت یه مسکنی ولو بعد از صد ماه، بعد از 200 ماه نصیب اینها بشه. اون انگیزه‌ای که سبب میشه متقاضیا در قسمت متقاضی املاک سراغ این برن این بود، اینه که چون درآمد کافی ندارن، مال کافی برای خرید ندارن، روی حساب از این طریق وارد بله از این طریق میان در حقیقت تحصیل میکنن ملک را که بله یک دفعه مزیده نیافتن و یا اصلا ندارن که بخوان این کار را انجام بدن. خب این انگیزه این بود. این صورت موافق با این غرض نیست، چون در این صورت که در این صورتی که به اجاره مبتدعت به تملیک هست، این متقاضی خانه شما اول هم بهش گفتید که یه مبلغ باید بده، اول خانه را بخره از مالک، از صاحبونه خونه را بخره با به نحو مسلوب المنفعه، بعد از خرید بیاد اجاره بکنه. خب اینجا در این صورت ملزم هست این طالب خانه به این که یه مبلغی را در ابتدا بده به عنوان ثمن ملک، چون گفتید که دو تا پول میده، یه پول ثمن ملک در ابتدا میده، یه اجاره ماهانه میده. خب این پول ثمن علاوه بر اون اجاره ماهانه یه پولی بابت ثمن ملک باید بده، ولو این پولی که به عنوان ثمن ملک مطلوب المنفعه صد ماهه میده با ثمن ملک که مطلوب المنفعت نیست بلکه به همراه منفعتش به مشتری میرسه، ثمن اینها فرق داره. اینطور نیست که یکی باشه. ولی علایاله بالاخره یه قیمتی داره دیگه، قیمت متعارفی داره، متنابی هست. سلام علیکم. یه قیمت متنابی داره که اون قشر مثلا کم درآمد که نمیده، فقط درآمدش در حد همون اجاره ماهانه خانه هست، اونا نداره. اون حساب این صورت هشتم نمیتونه از این جهت قرض اقلایی از قرض اقلایی از اجاره به شرط تملیک را تأمین بکنه به لحاظ حال متقاضیان خرید ملک، این قرض را تأمین نمیکنه. اون حساب ولو فی حد نفسه صحیح باشه، ولی این قرض
آله
اون صورت بعد دیگه است. الان فعلا این صورت چیز صورت بله هشتم از صور تعدیل کننده که در مجموع صورت نهم میشه اینه. حالا اون یه صورت دیگه ای که بعد حساب میکنیم. فعلا الان این صورت حاصلش این بود که اجاره مبتدعت به تملیک، یعنی اول خرید و فروش هست، شراء هست، بعد اجاره انجام میشه. این صورت هشتم این نمیتونه قرض را تعمیم بکنه، یعنی موافق با قرض نیست. اونایی که سراغ اجاره به شرط تملیک میرن فقط مفروض اینه که چون فقط اجاره ماهانه خودشون را دارن میتونن از این را وارد بشن. این صورت هشتم شما یه خصوصیتی درش آوردید که افراد قدرت رو آوردن به این را ندارن. پس این صورت اینطور نیست که از نظر بله انگیزه متقاضیان خرید موافق با اقراض اقلایی باشد، بله، بلکه با اون سازگاری نه. این از یه جهت چی؟ قیمت پایین بگیر، میگه قیمت خونه را میگه به نحو مطلوبان که در حقیقت بخواد اجاره بدید، اون میشه اجاره دید، میشه از اون اول اجاره میگه میشه آبی میگه اگه قیمت اگه چی در حقیقت مالک چیکار کرده، مالک در حقیقت در اون مالی که در ازاش میاد فقط اجاره متعارفه است دیگه، نه چیزی در مقابلی بود. یه اجاره متعارفه است، مال از دستش گرفته شده، یعنی ملک خانه از ملک او بیرون رفته، فقط اجاره ماهانه رو میگیره. اگه اون اولی سوری باشه، یعنی مبلغ اجاره خیلی کم باشه که لایق تنابیلی میگه این نده، ولی در حقیقت مال از دستش گرفته شده، فقط اجاره ماهانه به ملک او در اومده. این موافق با غرض اون صاحبان ملک نیست. چرا؟ حالا این توضیحش اینجوری میده. تا اینجا اشکال اینه که این موافق با اشکال اولی بود که این غرض بله موافق با خصوصیات و شرایط متقاضیان نیست. این صورت با شرایط متقاضی خرید سازگاری نداره، چون متقاضی خرید غیر از این را نداره. این یه جهت اشکال. جهت دیگه اشکال اینه که موافق با غرض صاحبان املاک هم نیست. صاحبان ملک که مال را میخواهد به نحو اجاره به شرط تملیک که صورت اصلی بود به دیگران بده، او در حقیقت در این موارد مال را فعلا از دست نمیده، مال را در ملک خودش نگه میداره، فعلا اجاره میده به شرط تملیک، رقبه عین برای خودش باقی میمونه، فعلا مال را اجاره میده به شرط تملیک که ملکیت و یعنی تملیک خارج شدن مال از ملک او که اتفاق بیفته بعد از هر ماه، اون هم به صورت مشروط و معلق، نه اینکه به صورت قطعی باشه، چون معلوم نیست دیگه، معلق بر اینه. این افراد اونایی که اجاره به شرط تملیک رو از ابتدا مال را نمی فروشن به صورت اقساطی یا به نقد دیگه یا به صورت نقد نمی فروشن، بلکه به صورت بله اجاره به شرط تملیک انجام میدن، اونا یه قرضی دارن، قرضشون اینه که در این مدت طویله که تا 100 ماه هست مال در ملک اینها باقی بمونه، اونم معلقاً بعد از 100 ماه معلقاً بر ادای اقساط، که چه بسا ممکن است من این وسط 40 ماه مثلا این مستأجر قسم بده بعدش دیگه نتوانه قسم بده. اینا به نفع کی میشه؟ به نفع مجر میشه دیگه. اینه که مالکین مجرها اجاره به شرط تملیک را اختیار کردن، چون در این صورت در این قرارداد برای اونها نفع خاصی هست که اون نفع در بقیه موارد نیست. و اینجا اگه در صورت در صورت نهم یا هشتم شما بخواید بگید که این از همون اول بیع قطعی کرده، تمام خانه را، رقبه خانه را به مستأجر فروخته، به متقاضی خانه فروخته، از ملکش بیرون رفته دیگه، الان به صورت منجز، به صورت قطعی، به صورت منجز به فعلی از ملک او خارج شده، ولی اینکه این نمیخواست که از ملکش یعنی اون قرض عقلایی، قرض بازاری این صاحبان املاک اختزا نمی کنه که مال را از ملک خودشون الان خارج بکنن. این بله بلدی که همین که همین یه نفع، این یه نفع نفع کلانی است که افرادی نمی کنه. چی؟
اپورتیو تو که
الان نشون داد خوب پس چی نشون میده؟ به یه اپورتیو هم به یه کنا با حق خیاره اینجا نشون بسته بود، الان حق خیاره برای اون فردی که الان نه حق خیاره اون که به هر حال به صورت معلق، به صورت منجز الان از ملک او خارج شده، الان دو جهت هم به صورت هم منجزن خارج شده چیز نیست، و همین که الان خارج شده، الان خارج شده، الان این مالک مالی نیست، الان مالک چیزی نیست. این خصوصیت در اجاره به شرط تملیک اصلی، که در اجاره به شرط تملیک او فعلا مالک هست، فعلا مالک، تملیک به غیر اخراج از ملک در آینده اتفاق میفته، اونم به صورت مشروط و معلق دیگه، ممکن اتفاق بیفته ممکن اتفاق نیفته. خود این باقی این که شخص مال در ملک شخص باقی باشه در مقابل این که مال از ملکش خارج بشه، خود این قرضی که افراد دارن دیگه، این در حتی این قرض حتی در موارد بیع خیاری محقق نیست، چون در مورد بیع خیاری مال فعلا ملک اوگه نیست که نهایتش اینکه بتونه به ملک خودش برگردونه، ولی فعلا مالک نیست. خود این که اشخاص ما بله املاکی داشته باشند یا امور اموالی را مالک بله رقباتی بشوند، خود این مورد قرض عقلایی هست دیگه. این قرض عقلایی حاصل نمیشه نه با بیع بله نه با بیع بدون خیار، نه با بیع بدون خیار، نه با بیع با جعل خیار، هم با هیچ کدوم از اینا حاصل نمیشه. در بیع به جعل با بیع لازم اصلا حالت تعلیق هم نداره، بلکه کلن از دستش رفته، چیزی الان مالک نیست. در بیع با خیار ولو بله میتواند برگردون، ولی فعلا که مالک چیزی نیست دیگه، مالک چیزی بله مال را مستأجر بالاخره این یعنی متقاضی خانه به ملک او در آورد. این با اقراض عقلایی نتیجه این شد که در این صورت بعد هشتو این از یک جهت قرض و شرایط خاص متقاضیان متقاضیان مسکن یا مغازه را با شرایط اونها وفق نمیده، با شرایط اونها همخوانی نداره و اقراض اونها را تأمین نمی کنه، از طرفی با اقراض مالکین که می خواهند ملک خودشون را تملیک به دیگری بکنن و در مقام تملیک به اجاره به شرط تملیک رو می آورن، نه اینکه به صورت قطعی بیع بکنن، اقراض اونها را تأمین نمی کنه. اون حساب اونایی که مثلا به صورت کلام مثلا مسکن میسازن، حالا یا شخص حقیقی یا بانک و امثال اونها اجاره به شرط تملیک رو انتخاب کردن از اون اول، وجهش اینه که بالاخره در اجاره به شرط تملیک مال فعلا در ملک اونها باقی هست، نسبت به اخراج از ملکش اولا تعلیقی هست و ثانی هم اگر هم بله واقع بشه خروج از ملکیت در آینده است. الان روی حساب این اینو نمیتونیم، این اجاره مبتدعت به تملیک که در مقابل اجاره منتهیت الی تملیک هست، این اجاره ولو از نظر شرایط صحت معامله صحیح باشه ولی موافق با غرض نیست، غرض عقلایی از اقدام به اجاره به شرط تملیک را تأمین نمی‌کند. صورت بله نهم از صور قراردادی که در حقیقت به عنوان جایگزین اجاره به شرط تملیک که صورت اول بود، جایگزین صورت اول قرار داده شده و در بله همون بیانیه مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی جزء بدائل پیشنهاد شده به جای اجاره به شرط تملیک عنوان شده اینه که بیع بالاقساط بکنن، بیع قسطی بکنن به جای اجاره به شرط تملیک، بیع قسطی بکنن، این خونه را الان بفروشه ولی به صورت قسطی صد ماه ازش پول بگیره. خب طبعا بله معامله نسیه که ثمن بله با اقساط با در عجله‌های متعدد و آتی گرفته میشه، طبعا قیمتش هم بیشتر حساب میشه دیگه. به یه قسطی بکنن، به یه نقدش مثلا بگن که از نقاط اینو بفروشه بخره نقدن این مقدار، اقساطی صد ماه 200 ماه به این مبلغ، از راه بیع تقسیم بیع بالاقساط وارد بشون ولی با ضمانت های کافی برای پرداخت اقساط. بیع تقسیط مطلق نه، بیع تقسیط بیع قسطی اقساطی با ضمانت های کافی برای پرداخت بله ثمن، به طوری که چربی مثلا چاربیخه بشه که دیگه اون حق راه فرار نداشته باشه از پرداخت ثمن. خب به این گفتن از این راه، راه بدیلش اینه که به تقسیط انجام بدن، نه به قسطی مطلق بلکه به قسطی با ضمانت‌های کافی برای پرداخت ثمن. به این خاطر با این توجیه که خب اینجا بر اساس همون توجیهی که در ابتدا داده شد، انگیزه رو آوردن به اجاره به شرط تملیک در مقابل بیع تقسیطی و در مقابل اجاره متعارف قبلا توضیح داده شد که چرا بیع تقسیطی را انجام نمیدهند، چرا از راه بیع تقسیطی وارد نمیشن به جای اون میان اجاره به شرط تملیک را انجام میدن. قبلا توضیح داده شد به خاطر اینکه در بیع تقسیطی بله مال فعلا از ملک بایع خارج میشه، او فقط باید منتظر بله گرفتن ثمن قسطیش بمونه، وقت آیا مشتری ثمن رو میده یا نمیده این دیگه عملا ممکنه تخلف بکنه. اگر مشتری تخلف کرد بایع هم خانه از دستش رفته، از ملکش خارج شده و نسبت به ثمنش هم باید بدوه دنبال این مشتری تا هر ماه ثمنش را بگیره. تضمینی در گرفتن ثمن نیست، عملا سر اون مالک خانه بیکلا میمونه، بلاخره این رقبه از دستش گرفته میشه. مشتری اگه به وظیفش عمل نکنه بله این در حقیقت اون مالک خانه، اون کسی که صاحب مغازه یا صاحب خانه، در حقیقت او متضرر میشه دیگه، یعنی متضرر میشه ذره به معنای اهم میگه. بالاخره مال رقبه این از دستش رفته، چیزی هم جای اون را نگرفت. خب اینا گفتن که نقص این بود دیگه، بیه به تقسیط را که انجام نمیدهم به خاطر اینکه ممکنه مشتری نده. اگه مشتری نده اون بنده خدای بایه متضرر میشه. خب این نقص رفع میشه، این نقص را ما در این صورت نهم به این صورت رفع میکنیم، میگیم که اون نقص این بود که ممکنه مشتری نده. خب با گرفتن ضمانات کافی، به طوری که چند میخه بشه، 4 میخه بشه، 8 میخه بشه، دیگه جلوی تخلف مشتری گرفته میشه. مشتری باید حتما اون سمن را در اون قسط معین بیاد تحویل بایه بده. خب این به این صورت اون مقصودی که دو طرف داشتن در از نظر معاملی، اون مقصود معاملی دو طرف تأمین میشه به بیع تقسیطی مع ضمانات کافیه. البته این صورت که به عنوان بدیل ذکر شده از حیث محتوا با صور قبلی فرق داره، چون در صور قبلی در همه اونها یه اجاره در کنار بیع بود، ولی این صورت بیع محضه، اجاره در کار نیست. ولی از نظر ادعا شده که از نظر نتیجه برای رسیدن به قرض، همون قرض اجاره به شرط تملیک را تأمین کنه. ولی اینجا بیع محض اجاره نیست، ولی میتواند به عنوان بدیل برای اجاره به شرط تملیک ذکر شده. این جزء اموری که به عنوان بدیل جایگزین پیشنهاد شده در همون چیزه، در همون مجمع فقهی وابسته به کنفرانس اسلامی گفتن این امر سوم از صورت سوم از صور قرارداد پیشنهادی در اون چیز، در اون بیانیه مجمع، همین بیع تقسیطی هست با بیع بالاقسام مع الحصول علی الضمانات الکافیه، به زمینه ضمانت‌های کافی در این جهت. این صورت نهم از صوری قراردادی که جایگزین صورت اصلی اجاره به شرط تملیک میشه. مناقشه نسبت به این صورت هم اینه که ولو از نظر صحت قرارداد این صورت هم مثل صورت قبلی مشکلی نداره، ادله صحت بیع نسیه این مورد را شامل میشه. در نسیه لازم نیست که تمام ثمن یک جا در اجل معین داده بشه، به صورت اقساطی هم قرار داده بشه، مصداق بیع نسیه است، ادله صحت این رو میگیره، حکم به صحت این قرارداد میشه. ولی مشکل اصلی اینه که این صورت هم مثل صورت قبلی غرض اقلایی از اقدام به اجاره به شرط تملیک را تأمین نمی کنه. منتها در صورت قبلی از دو جهت مخالف با غرض بود، هم از جهت متقاضیان خرید، متقاضیان ملک مسکن، هم از جهت مالکین. این صورت اخیری فقط از جهت قرض مورد نظر مالکین موافق با قرض نیست و تأمین نمی کنه. بله، به خاطر اینکه بیع اقساطی، نقص بیع اقساطی در تأمین غرض مالکین اصلی، نقصش فقط در تخلف، نقص فقط در این نبود که امکان تخلف مشتری در اداء ثمن وجود داره و اگر مشتری تخلف بکنه بایه سرش مثلا بیکلا میشه، نقصش این نقص بود، ولی فقط این نقص نبود تا شما بگید که با ضمانت های کافی این نقض تعمیم میشه. غیر از این یه جهت دیگه مورد نظر در اجاره به شرط تملیک در مقابل بیع اقساطی هست که اون جهت کمال در اجاره به شرط تملیک و نقص در بیع اقساطی اینجا وجود نداره. اینجا اون جهت کمال وجود نداره، بلکه اون نقص هم اینجا وجود داره. خب این نقص وجود داشت دیگه، نمیشه این را به عنوان بدیل قرار بدیم. اون نقص این اون کمال در اجاره به شرط تملیک، اون یعنی غرض و مقصودی که مالکین در اجاره به شرط تملیک دارن که این مقصود در بیع تقسیطی وجود نداره، اینه که در اجاره به شرط تملیک مال در اون ابتدای امر قبل از 100 ماه، قبل از 200 ماه به ملک خود مالک قبلی باقی هست، به ملک مالک قبلی باقی هست، از مال از ملک اونها خارج نمیشه تا آخر مدت اجاره، از مال از ملک اونها خارج نمیشه، معلق بر ادای جمیع اقساط مال از ملکشون خارج میشه، و الا قبل از اون از مال از ملک اون خارج نمیشه. خب در اینجا با این خصوصیت در این صورتی که شما به عنوان بدیل ذکر کردید وجود نداره، چون این در بیع اقساطی ولو ضمانات کافی هم بگیره، ولی علی‌الاله مال یک جا از ملک او به صورت یک دفعه از ملک مالک خارج شده، اینطور نیست که مال به ملکش باقی باشه. این الان در بیع اقساطی این مالک خانه نیست، خانه در اختیار او نیست، مغازه‌ای در ملک او فعلا وجود نداره، فقط منتظر اقساط اون رو به صورت ماهانه بگیره که این دست به حسب اقراض و اقلایی فرق میکنه، گرفتن پول به صورت ماهانه با اینکه شخص دارای ملک باشه، حالا از یا ملک مورد سکونت یا ملک مورد یا ملک مورد سکونت یا مغازه‌ای که این را به دیگری اجاره بده. اینکه شخص ملک داشته باشه مورد غرض هست، این غرض عقلایی هست که از نظر شرعی هم بحث به روایات هم این مورد امضا و تأکید قرار گرفته. در وسائل در ابواب مقدمات تجارت یک بابی اینجا هست که صاحب مثلا روایات متعددی در اون باب آورده، در اون روایات اومده که بله این شخص بله مال ملکی که داره این را بله مطلوب از اون اینه که این را داشته باشه، نفروشه به طوری که ثمن بگیره، ثمنش غیر ملک باشه که عملا بسوزه. این امر مطلوب از مردم نیست که مالشون را بفروشن چیزه. در اون روایات اومده که کسی که خانهش را بفروشه، زمینش را بفروشه و چیزی در ازای اون نخره، مالش در حقیقت هوا رفته هوا، یعنی چیزی دیگه غیر از ملک، ملک به هر معنا که شامل خانه و مغازه میشه، چیزی غیر از ملک جایگزین ملک نمیشه. اگر پول گرفته بشه این در حقیقت سوزندن ملکه. این مطلبی است که در چند روایت در باب چیز اومده، در ابواب مقدمات اومده. خود اینکه شخص مالی را داشته باشه، ملکی داشته باشه، یعنی رقبه شیعی را مالک بشود در زمین نسبت به زمین، اینم یکی از ولی نکاتی است که در این روایت هست، هم به دلیل این برای این بحث اینجا استفاده میشه، در بعضی از موارد دیگه هم استفاده میشه در همین بحث. حالا به مناسبت در خمس زمینی که ذمی از مسلمان میخره، این که خمس باید داده بشه، از ذمی خمس میگیرن، اونی که در روایت اومده اینه که بخرن، اگر زمینی را از مسلمان بخره، عنوان شرا درش ذکر شده. یه بحثی شده در این که آیا اگر شخص مسلمانی مال را، زمین را، خانه را یا مغازه را به ذمی چیز کنه، به ذمی هدیه بکنه، هبه بکنه یا به صلح به ذمی منتقل بکنه، انتقال به او پیدا بکنه، لا بالبیع بلکه بالهبه، آیا خمس اینجا واجب میشه یا واجب نمیشه؟ اونجا گفتن که مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه. نکته از این نکته در اونجا هم استفاده میشه که غرض شارع از جعل خمس بر ذمی اینه که ملکی که مربوط به مسلمانه از دست او گرفته نشه، به ذمی منتقل نشه. این غرض و این حکمت همونطور که در شرا هست در بیم هست به طریق اولا در بیم. صلی الله علیه و آله.